بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن الصائه، تفسیر و تعین و تعبیر موضوعی قرآن از منظر امامت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 326. خبر. یا عهدی المخبرین یا اخبر الرافعین. خبر دانش و معلومات ذهن است از حوادث و موضوعات و فنون ظاهری جهان. از خبر دانایی دنیوی است در مراتب گوناگون. دانایی ذهن از عوالم باطنی جهان که حاصل ارتباط و تسلیم بودن ذهن با دل است را حکمت یا معرفت و علم گویند که در قرآن مذکور و مشروح است. از خبر یک دانش اکتسابی و آریه‌ای و غیر خودی است الا اخبار اهل دل، یا حتی اخبار دنیوی آنها هم از دلشان می باشد و خودی است. و خبیر یا با خبر از صفات خداست و مؤمنان اهل دل و معرفت. و کافران و منکران دل و دین تمام دانش خود را از پوسته ظاهری دنیا و از طریق ذهن می گیرند. یعنی دانش کافران تماماً خبری است و از نوع اخبار آریه‌ای و غیر خودی می باشد و در کسب چنین اخباری به شدت هم حرص و ولع و شتاب دارند تا در دنیا پرستی و مالندوزی و احاطه بر دنیا عقب نمانند. این است که راز پیش رفت در نزد کافران و جهان کفر همین کسب اخبار هرچه بیشتر و سریع‌تر و جدیدتر می باشد و اهمیت تعلیم و تربیت اجباری و ارزش مدارس و دانشگاه ها و رونق جنون آسای ارتباطات و رسانه ها همگی از همین بابت است و مذهب حافظ پرستی در تمدن جدید نیز از همین جنون خبر پرستی است که مظهر دنیا پرستی و قشر پرستی و اطلاعات پرستی حریصانه و سلطه‌گرانه می باشد و اهمیت سازمان‌های اطلاعات و جاسوسی و نبرد آنها در جهان کفر نیز به همین معناست. کامپیوتر پرستی که همچون دجال پرستی مدرن است نیز حاصل همین جهل و جنون می باشد و جنون آزادی بیان و قلم که از قلب کفر و ستم برخاسته نیز در خدمت دنیا پرستی و شیطنت مدرن است. کافران هرچه که به واسطه کفرشان در زندان تن و نفس خود اسیرتر و درمانده‌تر و رنجورتر می‌شوند، می‌پندارند که با کسب اخبار و اطلاعات و فنون بیشتری می‌توانند رها شوند و با جهان ارتباط یابند، حالان که سیر پیشرفت تکنولوژی ارتباطات و رسانه‌ها و کامپیوتر دقیقاً مترادف است با سیر پیشرفت بی کسی و اسارت و رنجوری و عقیم شدگی روابط انسانی و مرگ روابط و عواطف قلبی. یعنی هرچه بر اخبار و اطلاعات و فنون و دانش ظاهری بشر اضافه می شود و در آن حریص تر می گردد، اخبار باطنی و درک قلبی و رابطه درونیش با خود و جهانش تحلیل می رود و می میرد. می‌بینیم که عملاً رادیو و تلویزیون و تلفن و ماهواره و مطبوعات و انتشارات و کامپیوتر و مدارس در خدمت قطع روابط قلبی انسان‌ها با یکدیگر و با خیشتن و جهان بیرون است و همه اینها ابزارهای بظاهر ارتباطی و خبری هستند و عملاً ضد ارتباط و ضد خبرهای حقیقی می‌باشند و تمدن جدید را در بیخبری و تاریکی محض فرو برده است و دلهای بشری را به اشد شقاوت و قساوت رسانیده است و ذره‌ای بر شعور و معرفت و کیفیت حیات انسانی نیفزوده که آن را کاهش داده و کشته است. و آنچه که باقی مانده پرستش همین ابزارها و تکنولوژی خبری است که مذهب جهل و جنون و فساد شده است. و برای همین است که بدبخت ترین و دیوانه ترین و عقیم ترین و قطع رابطه ترین انسان ها عناصری هستند که به طور حرفه‌ای در مراکز خبری و اطلاعاتی و جاسوسی و رسانه‌ای و دانشگاهی کار می‌کنند. خبر ارزشی جز برقراری رابطه نباید داشته باشد و ندارد، ولی می‌بینیم که مثل همه محصولات این تمدن جاهلانه تبدیل به ضد خودش شده است و در سمت خود براندازی می‌رود و خبر عامل ضد رابطه است و مراکز خبری و دانش اخباری مبدل به کانون‌های سانسور و قتل عام اخبار شده و سرنوشت ملل را در دست دارند و آنها را بازی می‌دهند و اینکه کامپیوتر همچون دجالی مبدل به پیامبر این تمدن شده به واسطه همین خاصیت شیطانی و ضد انسانی آن است. نخستین مخبران حقیقی انبیای الهی بوده و امروز اولیای خدا هستند و ماه بقی بیخبری و اسارت و جنون است. و چون این است که بشر ظاهر پرست خبرچین بار دیگر متوسل به خرافات کهن شده است تا شاید خبری بیابد. پیشگویی و رمالی دعا یا اسرع المجیبین یا اقص الذاکرین. دعا یعنی خواستن و ادعا کردن و اکثریت قریب به اتفاق مردم جز این کاروباری ندارند و هرگاه با کسی از درماندگی هایشان و ناکامی هایشان مشورت می کنند می پرسند حالا چه کنم؟ به ندرت کسی می پرسد که چه نکنم؟ حتی به نزد طبیب که می روند می پرسند چه بخورم؟ به ندرت می پرسند که چه نخورم؟ و همه در خیال چه باید کرد هستند و به ندرت در فکر به چه نباید کرد هستند. چه باید کرد و چه باید خواست وادی کفر و شرک و جهل و حرص و حسد است و چه نباید کرد و چه نباید خواست وادی دین و اخلاص و معرفت است که تقوا نامیده می شود. رونده وادی تقوا به تدریج به حوزه دعا در معنای دینیش نزدیک می شود و مشمول این کلام قرآن می شود که خداوند می فرماید بخواهید مرا تا جوابم را بشنوید و آن که از غیر رهید آنگاه خدا را دعوی می کند و می خواند و خدا هم به او جواب می دهد. معنای روشن و تحت لفظی این کلام که به شدت در میان مفسران کذاب تحریف شده آن نیست که از من بخواهید تا به شما بدهم، بلکه مرا بخواهید تا جوابتان بدهم. و جواب خدا هم سماع است که به اشکال وحی و الهام و کشف و شهود بر اهلش عیان می شود و آنان را به شور و مستی و شکر و معرفت و یقین می رساند. این تفسیر و حتی ترجمه دروغین آیه مذکور موجب تشدید کفر و بی ایمانی و نفاق در مردم گردیده است، زیرا هر چیزی که از خدا می خواهد هرگز به آن نمی رسند و به تدریج به کل دین و خدا و قرآن بدبین شده و کافر و منافق می گردند. پیامبر اکرم صلی الله می فرماید اگر دعا خالصانه باشد کوه را از زمین بر می کند و دعای خالصانه چیزی جز خدا را خواستن نیست. در قرآن و سنت و احادیث ائمه مکررن مذکور و مشهود است که ای مؤمنان از رسول و اولیای خدا درخواست کنید تا برای شما دعا کنند، یعنی برای شما بخواهند، زیرا شما خود صلاح و نیاز حقیقی خود را نمی دانید و از اهل اخلاص و معرفت بخواهید تا برای شما بخواهند و آنها هم فقط خدا را برای درخواست کننده دعا می خواهند. زیرا خدا کافی است و آدمی به کمتر از خدا راضی و بی نیاز نمی گردد. کارخانه خواستنها و نیازها و آرزوها همان زن است و زن هنری و کاری جز این ندارد و جز دنیا و فنون و ابزارها و شرایط دنیوی را نمیتواند بخواهد. خواستن خدا و خداخواهی کار دل است و دل باید زنده و عارف و مقرب درگاه حق باشد تا بتواند خدا را بخواهد و ذهن را بی نیاز کند. همانطور که قرآن مکررن می فرماید، شیطان از راه خواستنها و آرزوهای بشر است که بر بشر وارد می شود و او را به ناکامی و عذابها می رساند و نهایتاً تحویل دوزخ می دهد. حتی آرزوهای ملبس به مسائل دینی هم شرک است و شیطنت است، همانطور که قرآن می فرماید که هر پیامبری را که مبعوث کردیم شیطان به او آرزوهایی القا نمود و خدا انبیاء خود را از آرزوها پاک می سازد. مسلماً آرزوهای پیامبران آرزوهای دینی بوده است و علی علیه السلام می فرماید آرزوها تباه کننده عقل و دین است و ابزار شیطان است. پس ناکامی و شکست و عذاب از بطن خواستنها برمی خیزد و هر خواستنی غیر خدا محکوم به بطالت است، خاص از ظهور اسلام که شرک به کلی محکوم به بطالت شده است و جز دین خالص مقبول پروردگار نیست. دعای خالص و کامل و مقبول در اسلام دعوی خدایی کردن و طالب مقام خلافت اللهی خیش شدن است. آدمی یا باید اصلا ادعا و خواهش نداشته باشد که بور و رسوا و بدبخت می شود و یا ادعایی جز خدا نداشته باشد که حق انسان است. اگر آدمی از خدا غیر او را بخواهد یا هرگز برآورده نمی شود و یا خاصیت مورد نظرش را نمی دهد. سکران یا اشکر و شاربین یا التف و رازقین. انسان فطرتاً طالب مستی است و میل به مستی، میل به بی خودی و فناست و میل به اصلیت خود یعنی عدم است که جایگاه قبل از خلقت انسان است. پس میل به مستی میل به مبدع خیش است که در آنجا جز خدا وجودی ندارد. پس مستی پرستی انسان یک حقیقت فطری و دینی است و گوهری خدا پرستی و خداجویی و ایثاری دارد و میل به از خود گذشتن و رستن است. ولی این ز خود رهایی فقط از وادی ایمان و معرفت و اخلاص میسر است، یعنی در وادی خودشناسی و سیر و سلوک در باطن بی انتهای خود تا به مبدع و اصل خود یعنی خدا رسیدن و چون خدا را در خود یافتی از خود رها و رستگار می شوی که علی علیه السلام می فرماید آن که خود را شناخت و خالص گردید رها شد. و در مراحل این راه انواع شرابهای غیبی بر کام دل ریخته می شود و با معرفت و بصیرت و شهودی که به واسطه مستی معرفت این شرابها حاصل می گردد سالک در مراحل گوناگون از خودها فرا می رود. همانطور که قرآن می فرماید شراب کافوری به ابرار نوشانیده می شود و شراب کافوری بنیاد کفر را از نفس بر می کند و حجاب ها را از مقابل چشم دل بر می دارد و شراب زنجبیلی به اخیار نوشانیده می شود و شراب طهورا از دست پروردگار به اولیاء و خالص شدگانش نوشانیده می شود تا آن خود دنیایی و خاکی و مادی به کلی از نفس پاک گردد و فقط خدا بماند و این رستگاری کامل است. این آیات قرآن دقیقاً وضعیت مستی مؤمنان اهل معرفت در همین دنیا را نشان می‌دهد که از همین دنیا در بهشت خدا قرار دارند و آن مؤمنانی که به این مراحل تعالی و اخلاص در این دنیا نرسیده اند با مرگ خود وارد بهشت می‌شوند و از این مستی برخوردار می‌گردند و پاک می‌شوند. همانطور که در قرآن کریم مکررن واقعه مرگ با مستی توأم است و خود مرگ موجب رهایی از خود است که مؤمنان از آن برخوردارند. و اصلا لفظ سکران به معنای مستی در قرآن شامل حال مؤمنان و مخلصان و عارفان از همین دنیاست و اصلا این واژه و معنا در باری خمر به کار نرفته است، زیرا خمر مستی آور نیست، بلکه رخوت آور و سیاهی و تباه آور و عذاب آور است و موجب تشدید و تقویت خود و منیت است. مخدرات هم که همگی به قصد مستی به کار می روند موجب رهایی از خود نیستند، بلکه موجب اسارت 200 چندان می شوند و از اشد عذابهای کافران و منافقان می باشد و از دست شیاطین نوشانیده می شوند و به وعده مستی، ولی جز درد و رسوایی و اسارت شدید به همراه نمی آورد، زیرا همه وعده های شیطان دروغ است. همانطور که در قرآن آمده کافران را به حال مستی می بینی حالان که مست نیستند و این رخوت حاصل از عذاب است. در جهان کفر و ظلم فطرت میل به مستی و ز خود رهایی تبدیل به خود براندازی و فساد و خودکشی در انواع روش ها می گردد که در تمدن جدید از رایج‌ترین آن مصرف الکل و انواع متنوع مواد مخدر و داروهای روانگردان و مسکنها و خواب آورها می باشند که به قصد خود براندازی به کار می روند، ولی برای خود جز تخریب و عذاب و فساد و درد و دریوزگی و مرگ تدریجی تو انبا اشد عذاب به همراه ندارد. کارخانه خودپرستی و منیت انسان ذهن است و همه این مواد قاچاقی و دارویی به قصد انهدام ذهن است، در حالی که این تمدن کفر بر اصالت ذهن و ذهن پرستی استوار شده و شبان روز با تقویت آن ادامه می دهد. پس می بینیم که این تمدن به ضد خودش به کار افتاده و دیوانه شده است و مصرف جنون‌آسای این مواد در میان دراویش و پیروان نئوصوفی های کذایی نیز به همین معنا و ماهیت است و کانون اشد اسارت و عذاب است. اصحاب کهف یا اعجب الراشدین یا اتق المتقین. قرآن کریم می فرماید اصحاب کهف جوان مردانی بودند که در نظام طاغوت و ستم دین و ایمان خود را در خطر می دیدند و هیچ امکان اخلاص و رشد و تعالی برای خود نمی یافتند و رزق حلال را در آن نظام غیر ممکن می دیدند. با خود گفتند پروردگارا ما را نجات بده و راه رشد را بر ما هموار فرما، و خداوند هم آنها را به سوی غار هدایت نمود و 309 سال در آن غار ماندند و گویی که خواب بودند، ولی اگر هر رهگذری آنها را می دید آنها را بیدار می یافت و از وحشت می گریخت و آن دوران طولانی بر اصحاب کهف به اندازه روزی و یا نیم روزی گذشت. باشد که تفکر کنید و عبرت گیرید تا شاید هدایت شوید. و علی علیه السلام می فرماید سنت اصحاب کهف زین پس سنت مؤمنان امت محمد صلی الله است. مسئله خطر ایمان در میان مردم کافر و فاسق و تحت سلطه نظام های شرک و ریا و مسئله درآمد حلال در چنین وضعیتی و امکان اخلاص در دین و تعالی معنوی و باطنی همواره بزرگترین مسئله مؤمنان در طول تاریخ بوده است و خاصه در عرصه آخر الزمان به اشد خود رسیده و روز به روز شدیدتر می گردد. قارنشینی به طور کلی یکی از سنت‌های عمومی همه انبیا و اولیا و عرفای حقه به عنوان مرحله‌ای از حیات دینی و معرفتی محسوب می گردد و از روحانیت که به صورت هدف در برخی ادیان پدید آمده به کلی متفاوت است و روحانیت علناً در قرآن نفی شده است و حتی روحانیت حاصل در دین مسیح را یک روش غیر خدایی و من درآوردی می نامد و اکثر ریاضت کشان و تارکان دنیا را فاسق می نامد و می فرماید که فقط عده‌ای انگشت شماری از آنان هدایت شدند. روحانیت و ریاضت کشی در ادیان انحرافی از دین است که در اسلام هم پدید آمد و نوعی تقلیدیگری و ظاهر پرستی در شعائر دین به تبعیت هوسبازان از مردان حق بوده است تا به مقام نبوت و به اسرار جهان راه یابند. و علی علیه السلام در خطاب به این تمایلات کاذب می‌فرماید: هیچ کس به قصد این که متقی و زاهد و عالم و عارف شود نشد. یعنی تقلید ممنوع و کاذب و خطرناک است. و باز می‌فرماید: مبادا که از من تقلید کنید که کافر می‌شوی. همانطور که ابوبکر و عمر و برخی از زاهدان ریاکار صدر اسلام به تقلید از پیامبر و علی به ریاضت می‌پرداختند که نیتی جز تظاهر و ریاست طلبی نداشتند و نیت چنین روشی امانا حرص و بخل بر مردان حق بوده و ماهیتی دنیا پرستانه داشته است. همانطور که ماهیت تقلید و زهدگرائی عمر و عثمان و ابو موسی اشعری و امثالهم رو شد و نهایتاً جز دنیا پرستی و ریاست در لباس دین هیچ انگیزه دیگر نداشتند. حافظ شیرازی علیه السلام نیز به طور کامل ماهیت زهد ریایی و تقلیدی را رسوا نموده است. همانطور که نوعی مسک از این ریاضت کشی و چله نشینی را در برخی از دراویش منافق امروز شاهدش هستیم که برای فریب اطرافیان است و یا به قصد رسیدن به اسم اعظم است تا گنج‌های زیرزمینی را بیابند و به پول و ثروت مفتی برسند تا مخارج عیاشی و مفتخاری و اعتیاد خود را تأمین نمایند. و چله نشینی حضرت موسی علیه السلام هم طبق قول قرآن به امر و دعوت پروردگار بود و نه به هوس خودش. چله نشینی و عزلت و حتی غار نشینی و دوری از مردم امری است که در مسیر اخلاص و معرفت و جهاد در راه خدا بر مؤمنان واقع می شود. پیش می آید و امری قراردادی و هوسی نیست. و مسئله هجرت از شهرها و فرار از مردم امری است که مکررن در قرآن به مؤمنان توصیه شده است و از امور واجب تر از نماز است و برای احیای دین خالص می باشد. مسئله گریز از شهر و از مردم و پناه بردن به طبیعت و کوه و غار اگر بر اساس ایمان و دین نباشد و برای اخلاص و تقرب به خدا نباشد، بازی و هوس و جهلی بیش نیست. همانطور که این هوس در مکتب ناتورالیزم و تربیت مکتب روسو حد اکثر به صورت نهضت هیپیگری بروز کرد که تماماً به تباهی و فساد و اعتیاد و فحشا و خودکشی گرایید و نابود شد و یا در شکل نهضت جونز تاون تبدیل به خودکشی دست جمعی و جنایت گردید. ناتورالیزم و هیپیگری و گرایشات کاذب عرفانی و نئوصوفی و درویشی های مدرن اساساً حاصل دنیا پرستی و افراط در عیاشی و مصرف پرستی و اشرافیت است که دنیا را برای آنها تبدیل به عذاب نموده است و بر هیچ حق و حق پرستی استوار نیست. همانطور که اکثر مقلدان پیامبر صلی الله و علی علیه السلام که از روی بخل و ریاست طلبی دینی به روحانیت و زهدگرائی روی آورده بودند، از اشراف بودند و اصولاً امیال عامیانه و قشری کمونیستگری و نیهیلیزم بازی و هیپیگری هم در سراسر جهان برخاست از طبقات شکمسیر و اشراف است و پوششی بر اشرافیت و پوچیگری می باشد. همانطور که بسیاری از سرمایه داران آدمخوار و جنرال های ارتش و شکنجهگران سازمان های جاسوسی را میتوان در تشکیلات موسوم به نئوصوفی و درویشیگری و محافل احضار ارواح و جنگیری مشاهده نمود که نوعی بازی و عیاشی مدرن است و در جرگه آخرین هوس بازی ها و دنیا پرستی های کافران و ستمگران می باشد. حدیثی از ائمه علیه السلام است که می فرماید در آخر الزمان قضای مؤمنان ما ذکر است و به واسطه یاد خدا سیر می شوند، زیرا رزق حلالی در جامعه به دست نمی آید. و این یکی از اصول سنت اصحاب کهف است که به مدت بیش از 3 قرن با یاد خدا سیر بودند و به همین واسطه آن همه مدت برای آنها بیش از روزی یا نیم روزی به طول نکشید و این مصداق بمیرید قبل از آن که بمیرید می باشد. زیرا پس از مرگ و تا هنگام قیامت کبرا که مردگان برانگیخته می شوند، به نقل قرآن برای آن مردگانی که زنده شده اند 1 روزی بیشتر نکشیده است. و امروزه که عصر آخر الزمان و قیامت است و هر کس با هم مسلکان خود حشر می شود و گروه های کافران و منافقان و کذابان و ستمگران در طبقات و انجمنها و اتحادیه های خود جمع می آیند، مؤمنان خالص هم به صورت گروهی که بسیار کوچک است گرد هم جمع می آیند و با هم زیست می کنند در جایی بسیار دور از حاکمیت طاغوت و شرک و به یاد خدا مشغولند و از نزد خدا روزی می خورند و اینان همان حزب الله در منطق قرآن می باشند و اصحاب کهف هر دورانی می باشند. پس اصحاب کهف همواره در هر عصری می باشند و آن حشر مخلصان در دین است در خارج از حیات فاسقانه اکثریت مردم و در طلب رزق حلال و حفظ ایمان و اخلاص و تعالی با هم مربوط می شوند و به قول قرآن خداوند دلهایشان را همچون اصحاب کهف به هم مربوط و متحد می کند و به قول قرآن چون 3 نفر باشند 4 خداست و چون 5 نفر باشند 6 آنها خداست و نه بیشترند و نه کمتر. و شب زنده دارانند همانطور که خداوند مؤمنانش را در قرآن مکررن امر به شب زنده داری می فرماید و می گوید شبها قول و یاد خدا در دلها بسیار شدید است. روزها در خوابند و شب که همه خوابند آنها بیدارند. پس از چشم مردم و از دنیا کاملا خوابند و این نیز اصل دیگری از سنت اصحاب کهف است که سنت مؤمنان امت محمدی می باشد که چون مردمان آنها را ببینند دچار خوف و هراس می شوند و می گریزند. اصحاب کهف در هر عصری حزب خدا هستند که مبرای از دنیا و بی نیاز از امکانات دنیوی و عموماً ناشناختند و با امام زمان محشورند و تحت فرمان او می باشند و اینانند اهل صلات حقیقی، زیرا به قول امام صادق علیه السلام بی امام را صلات نیست. اینانند اهل امر به معروف و نهی از منکر با تمام وجودشان و نورهای هدایت حق در مردم و حجتهای خدا بر روی زمین و مصداق این حدیث قدسی اند که دوستان من تحت پوشش عبای من هستند و اینانند تعین جاوید 5 تن آل عبا که 6 آنها خداست. اینانند آل محمد زنده و حاضر در هر عصری. اصحاب اعراف یا اعرف العارفین یا اکمل الخالقین. قرآن کریم می فرماید اعراف مردانی هستند که عارفند بر همه چیز و هر کسی را می شناسند و بر سکویی برای جنت و دوزخ و بین آن دو قرار دارند و بر اهالی آن دو شاهدند و اهل جنت بر اصحاب اعراف سلام می کنند و دوزخیان در نزد آنها اعتراف به حق و جزای خود می کنند. و از امام صادق نقل شده که می فرماید اصحاب اعراف ما هستیم. پس امامان ما بانیان عرفان و کاملان در معرفت نفس می باشند و از این روست که هر چیزی و کسی را می شناسند و بر باطن جهان علم و احاطه دارند و این است که علی علیه السلام سلطان معرفت نفس می فرماید هر که خود را شناخت همه چیز و همه کس را شناخت و هر کس خود را نشناخت هیچ چیز و هیچ کس را نشناخت. پس اصحاب اعراف و سالکان معرفت نفس یعنی عرفا طالبان شناخت و عاشق معرفت بر خود و خدا و جهان می باشند و نه طالب جنت، یعنی طالبان رضای خدا هستند و اهل رضوان می باشند که خداوند آن را برتر از جنت نامیده است و اهل جنت هر که بخواهد که ارتقا یابد طالب رضوان می شود، یعنی طالب رضای خدا و دیدار با خدا و شناخت کامل جهان. جنت مظهر رسیدن به امیال و آرزوهای خود است، همانطور که در جنت همه امیال اهلش در آن برآورده می شود، یعنی جنت جمال باطن مؤمن است و هرچه که اراده کند در آن می بیند به یک نظر و بی هیچ زحمتی به آن می رسد. ولی رضوان و عرفات و عرفان گذشتن از خود است و ایثار همه امیال و لذتهای جاوید و برحق بهشتی است و رسیدن به خدا و دیدار با اوست. پس مقام عرفه و عرفان از خود گذشتن کامل است و از بهشت برحق و پاک خدا هم فرا رفتن است و این مقام امامان ماست و مریدان و شیعیان مخلص آنها در تاریخ که همانا عرفای حق هستند. و جالب این که هم اهل دوزخ و هم اهل بهشت هر دو به اصحاب اعراف اطمینان دارند و در نزد آنها اعتراف می کنند. پس مقام عرفه مقام توحید و ورای کفر و ایمان و خیر و شر است. همانطور که پیامبر اکرم صلی الله می فرماید قرآن را هفت بطن است و چون به بطن هفتم آن برسی نه کفر میابی و نه ایمان. همانطور که مولای رومی میفرماید در ورای کفر و ایمان سرزمینی است که ما سالکان آن هستیم. پس عرفای حقه همان موحدان و یکی شدگان هستند که علی علیه السلام مولای موحدان و پیشتازان هاست. آنگونه که قرآن مکررن میفرماید اصحاب اعراف و عرفا کسانی هستند که هر کسی را از صورتش می شناسند و در صورتش جمال دل و باطن او را می بینند و بهشت و جهنم و اهالی آن را بر روی زمین تماشا می کنند. پس عرفا علم جمالی دارند و ندانش خیالی. در همه جای قرآن لفظ عرفه مربوط به شناخت علمی و شهودی و جمالی است. از عرفا به چنین علمی و بصیرتی رسیدند و این عالی ترین علم و مقام انسان است و این است که علی علیه السلام معرفت نفس را اعظم علوم می داند. پس عرفان کمال هر علمی است و همه علم ها در کمال خود به عرفه و عرفان می رسند اگر علم باشند و زن نباشند. عرفا مصداق این کلام قرآن هستند که برخی از مؤمنان خالص هستند که باطن کافران را می‌بینند ولی کافران حتی باطن خود را نمی‌بینند. پس معتادان و شیادان مدعی عرفان ربطی به این مسئله ندارند و آنها ساکنان طبقه هفتم دوزخ می‌باشند که از فرط عذاب به میوه درخت زقوم یا مخدرات پناه برده اند تا شاید تسکین یابند، ولی به قول قرآن عذابشان به اوج رسیده است و از شدت عذابهای حاصل از دین فروشی و نفاق به رعشه و نعره افتاده اند و نام این رعشه را کرامات نهاده و نام نعره ها و زجه های خود را ذکر گذاشتند، در حالی که فکر و ذکری جز مواد مخدر ندارند و در واقع زقوم پرستانند. و شمس تبریزی از عرفای تراز اول تاریخ اسلام به خوبی ماهیت این کذابان را شناخته و می فرماید که برخی هم به گیاه و سبزینگی دلخوش داشتند و این خیال شیطان است و برای همین هم برخی از شاخه های این عرفای کذایی علناً به تدوین ایدئولوژی شیطان مشغولند و شیطان پرستی پیشه کردند و مقام شیطان را عالی ترین مقام در نزد خدا می دانند و با تحریف منافقانه ای از برخی از کلام عرفا به این مسلک شیطانی دامن می زنند و این راز رسوایی نهایی آنهاست که خود را رسوا می سازند و کلام خدا در قرآن را جبرن تصدیق می کنند که و ستمگران شیطان را امام خود قرار می دهند. در واقع امام این عرفای فاسق شیطان است، نه علی علیه السلام. و برای همین است که در اطراف این مدعیان دروغین هم کسانی همچون خودشان که جز کفر و مکر و ستم و فسق و فجور نمی دانند جمع می آیند و به جان یکدیگر می افتند و به سبک فراماسونری به قلع و قمع یکدیگر می پردازند و این هم عذاب فوق عذاب آنهاست. در نزد این گروه کمترین تعلقی به دین و کمترین احترام و ارادتی به انبیا و امامان دیده نمی شود جز بر زبان و برای فریب تازه واردان و در محافل خصوصی خود علناً به استهزاء دین و انبیا و امامان می پردازند. اتحاد و همکاری این گروه های فاسق در پشت پرده با سازمان های جاسوسی از جمله سنت اینان در چند قرن اخیر است و تشکیلات فراماسونری هم دقیقاً نخستین تشکیلات جهانی چون این عناصری فاسق و سلطه‌گر بوده است که در محافل درویشی کاذب ایران هم رخنه نموده و آنها را به خدمت گرفتند که بهائیگری و انجمن اخوت نمونه هایی از این همکاری شوم و شیطانی می باشد که در خدمت دربارها و سازمانهای جاسوسی کار می کردن. نخستین جمع عرفانی و اصحاب اعراف در تاریخ اسلام امان علی علیه السلام و پیامبر صلی الله و مریدان علی بودند که در رأس آنها سلمان فارسی علیه السلام قرار داشت که به دستور علی علیه السلام این اصحاب را رهبری می فرمود و اینان فقیرترین انسانهای عصر خود و بلکه کل تاریخ بودند و به اصحاب صوفه نیز معروفند و لغت تصوف هم از صوفه آمده است که بیانگر راه معرفت نفس می باشد که تمام ما یملک آنها از دنیا لباس تن آنها بود که خرقه ای پشمین بیش نبود که در تابستان خنک و در زمستان گرم می شدند و صوفه یعنی پشم و پشم پوشی. و در تاریخ این سنت هم همواره مثل همه سنت‌های امامان ما به بازی و مکر گرفته شد و هر فاسقی با برتن کردن خرقه پشمی دعوی تصوف و عرفان می‌نمود و دعوی سلطنت می‌کرد که برخی از اینها به واسطه همین دعوی کشته شدند. از عرفان و تصوف علوی هم برخی از نشانه‌های ظاهری آن را گرفته و بازیچه شیطنت نمودند و به همین دلیل به اشد عذاب مبتلا شدند. در عصر جدید بزرگترین منشأ تصوف ریایی و عرفان کذایی که به صورت خانقاه بازی رونق یافته است همانا صفویان می باشند که منشأ تحریف اسلام و شیعه بودند و از فاسقترین حکومتهای تاریخ هستند و حتی روی امویان و عباسیان را سفید کردند و همینها سرآغاز روابط خیانتبار با سازمانهای جاسوسی اروپا و خاصه بریتانیا بودند و تماماً بازیچه سیاستهای فراماسونری‌های غرب بودند و جاسوس‌های بریتانیا در دربارشان زندگی می‌کردند و از اهالی اندرونی بودند و با دخترانشان ازدواج می‌نمودند. از جنایت‌های این صوفیان آدمخوار همین بس که پهلوان‌های قول پیکری به سبک گلادیاتورهای رومی تربیت نموده و همیشه آنها را گرسنه نگه می‌داشتند و کسانی را که از فرمان عرفانی آنها سرپیچی می‌نمودند در قفس به این گلادیاتورهای گرسنه می‌دادند تا زنده زنده خورده شوند. عرفای کذایی امروز ایران میراث آنهاست. انتحار یا انحر العاشقین یا اسحر الغافرین. انتحار یعنی خودکشی و آن در منطق قرآن دو نوع است: خودکشی به امر خدا و برای حب و رضای او که می‌فرماید و اگر نوشته بودیم برایشان که خود را بکشید و یا از دیارتان بیرون روید، این کار را جز تعداد اندکی عمل نمی کردند و اگر عمل می کردند به آنچه که امر می شدند برای آنها بسیار بهتر بود و در دین ثابت می شدند و از نزد خود به آنها اجری عظیم می دادیم و به صراط المستقیم هدایت می نمودیم. چون این خودکشی در تاریخ انبیا و اولیای خدا گزارش شده است، مثل وارد شدن حضرت ابراهیم در آتش و فرستادن همسر خود هاجر علیه السلام و فرزند شیرخوارش اسماعیل علیه السلام به صحرای برهوت و بی آب و علف و بی آدمی زاده‌ای در صحرای عربستان و آنها را تنها به امان خدا رها نمودند، و یا خوابیدن حضرت علی علیه السلام بر جای دوستش محمد صلی الله که در آن شب برنامه به قتل رسانیدن محمد صلی الله در رخت خوابش حتمی بود، و یا کل ماجرای کربلا که لحظه به لحظه آن مثل یک برنامه خودکشی است و مخصوصاً به دست گرفتن و بالا بردن حضرت علی اصغر علیه السلام توسط امام حسین که دیگر امری آشکار است. و کل این واقعه از خودکشی هم برتر بود و در واقع به منزله خود براندازی خانمانی و به قتل رسانیدن همه مخلصان در دین بوده و یا تن به کشته شدن دادن حضرت اسماعیل به دست پدرش ابراهیم علیه السلام هم از همین نوع است. ولی هیچ کدام از اینها کشتن خود به دست خود نبوده است، گرچه نفس عمل چنین است و خدا هم از نفس عمل سخن میگوید، ولذا این وقایع را خودکشی مینامد، ولی از دست سخن نمیگوید که به واسطه خودتان خود را بکشی. و علی علیه السلام میفرماید هر که به دست خود موجب هلاکت خود شود ملعون است، و ملعون یعنی رانده شده از رحمت خدا. و خداوند می‌فرماید جز اقوا شدگان از رحمت خدا مأیوس نمی‌شوند و آنان که خودکشی می‌کنند از روی قهر و عداوت از رحمت خدا مأیوس هستند و در آتشند. مکشید خود را که پروردگار بسیار مهربان است. و خودکشی که امروزه که عصر کفر و حاکمیت فریب است به صورت سنت این تمدن در آمده یا به صورت کشتن خود به دست خود اتفاق می افتد و یا با به هلاکت انداختن خود در جنگ های چریکی و انتحاری که اساساً و اکثراً از روی قهر و غضب و نفرت و عداوت است که خداوند می فرماید حاصل فریب خوردگی و اغوا شدگی است و اینان در آتش دوزخ جای می گیرند. و نوع دیگری از خودکشی تدریجی به روش مدرن، رجوع به الکل و انواع مواد مخدر و داروهای خواب‌آور و روانگردان است که خودکشی تدریجی و از نوع ریایی و منافقانه است، ولذا بدترین عذابها را هم به همراه می آورد و برخی از این گروه بالاخره تحت عذابهای حاصله از این مواد و داروها دست به خودکشی مستقیم هم می زنند و امروزه بخش عمده‌ای از خودکشی‌ها در جوامع شهری تحت تأثیر مخدرات و روانگردان‌های دارویی می باشد. خود چیست که آدمی به کشتن آن دست می زند و از آن به چنان نفرتی می رسد که جز به نابودی آن راضی نمی شود؟ خود همان نفس یا روان انسان است که به چنین اجابتی نسبت به خودش می رسد، ولی کسی که این گونه دست به خودکشی می زند در واقع خود را که نمی کشد و می داند هم که این نفس این گونه قابل نابودی نیست، بلکه با عمل خودکشی تن خود را از نفس جدا می کند و از تن رها می گردد، نه نفس. زیرا نفس همان خود انسان است و هرگز نابود نمی شود و خود نفس هم غریزتاً بر این امر واقف است. تن که حمل کننده و ظرف نفس است خود را کنار می کشد و از این وضع از خود بیزاری صاحبش خود را تبرئه و مرخص می کند. در واقع تن است که خود را از اسارت چنین نفس متشنج و عدوی نجات می دهد و نمی خواهد دیگر حمالش باشد. همانطور که می دانیم در حقایق دینی تن امانت الهی در نزد انسان است و ابزاری خدمتگزار است و برای همین است که اگر کسی عمدن به بدن خود آسیبی برساند باید کفاره بدهد و در روز قیامت هم همه اعضا و جواره یک به یک برای نفس انسان گواهی می دهند. در واقع بدن شاهدی بر نفس است. برای همین است که خداوند خطاب به نفس انسان می فرماید به تو چشم و گوش و دل دادم، آیا شکر نمی کنی؟ پس خداوند به تنکشی امر نمی کند، بلکه در آیه مذکور نخست این مقاله هم صحبت بر سر امر به کشتن نفس است و از کلمه نفس استفاده شده، نه تن و جسد. از خودکشی اکثر مردم در واقع تنکشی است و کسی که حاضر به کشتن خود باشد کارش به تنکشی خودش نمی رسد و تنکشی حاصل گریز انسان از نفس کشی است که سنت معروفی در عرفان اسلامی نیز می باشد و سخن معروف علی هم به این معناست که بمیرید قبل از مردن. و مسئله موت اراده است در مقابل اراده خدا، و هرچه که به ظهور جمال اراده خدا نزدیک تر می شویم، یعنی به ظهور امام زمان نزدیک تر می شویم، موج خودکشی ها یعنی تنکشی در جامعه بشری شدیدتر می شود و میل به مخدرات و داروهای خواب‌آور و روانگردان هم بیشتر می شود و این گونه است که ظالمان یا به دست خود و یا به دست یکدیگر و یا به دست امراض کشته می شوند و حدود 2/3 بشر نابود می شوند و ما بقی به امام زمان ایمان می آورند. عمر هر انسانی در حساب ازلی معلوم است، ولی چگونه زیستن و برای چه و در چه وضع و کیفیتی مردن در اختیار و عمل انسان است. خودکشی به هر طریق مستقیم به دست خیش و غیر مستقیم به واسطه دارو و مخدرات و یا عمدن خود را به هلاکت افکندن، کلن طبق نص صریح قرآن میتوان دو ماهیت و معنا و سمت و نیت کاملا متفاوت داشته باشد. یا برای رضای خدا و به امر خدا و در دین اوست و از محبت حق و پاسخ به حب پروردگار است که مقام بسیار عالی است و مقام شهدا و صدیقین و امامان است و چون این خودکشی ها از آن خالصان و عارفان کامل و موحدان است و یا از روی خودخواهی و تکبر و ناکامی در هوس های دنیا و به قصد انتقام و عداوت و نفرت باشد که مسلما عملی ملعون است و همانطور که قرآن می فرماید جایگاه چنین کسانی در آتش دوزخ است. این دو نوع خودکشی در تضاد آشکار در دو معنای متفاوت است، از اعلى العلیین تا اسفل السافلین. پس یک خودکشی حاصل اشد رحمت و حب پروردگار است و دیگری حاصل اشد غضب و قهر و انتقام خداست نسبت به متکبران. یکی از خودکشی های نوع اول و خود را به هلاکت انداختن واقعه شهادت علی علیه السلام در مسجد کوفه به دست ابن ملجم است که توطئه این سوء قصد قبلن و زمان و محل آن دقیقاً لو رفته بود و به علی علیه السلام هم رسیده بود و سحر 19 ماه رمضان قنبر از مریدان علی علیه السلام که در منزل او میزیست بسیار سعی نمود تا علی علیه السلام را از رفتن به مسجد منصرف سازد، ولی علی علیه السلام نپذیرفت و حتی موقع ورود به مسجد ابن ملجم را دید که از وحشت در گوشه ای به خواب رفته بود، ولی علی علیه السلام گویا که او را نشناخته است به طرفش رفت و از خواب بیدارش کرد که نماز صبح بخواند. و علاوه بر این بیش از 30 قبل از این واقعه هم خبر شهادت علی به دست ابن ملجم که آن موقع از مریدان علی بود از طرف پیامبر اکرم صلی الله به علی گفته شد و ابن ملجم هم با خبر شد. در قرآن کریم دستور حضرت موسی علیه السلام به قومش پس از کفران نعمت و گرایش به گوسال پرستی چنین است: خود را بکشید که این برای شما در نزد خدا بهتر است تا شاید توبتان پذیرفته شود. البته کسی از قوم موسی خودکشی نکرد و خداوند آنها را بخشید. از این آیه آشکارا معلوم است که حتی خودکشی از روی قهر و غضب هم نوعی توبه است از خود و خودپرستی، زیرا خود و خودپرستی منشأ همه گناهان و تبهکاری های بشر است و کسی که حاضر به کشتن نفس خود نشود همواره در معرض تن کشی خود است، یا به طور یک دفعه و یا تدریجی و به واسطه داروها و مخدرات گوناگون، زیرا نفس امان کارخانه خود و خودپرستی است. کسی که از خواهش ها و آرزوهای خود نگذرد همواره در ناکامی ها قرار می گیرد و همین ناکامی او را به یأس و افسردگی و پوچی می کشاند و همین پوچی انگیزه تنکشی کافران و خودپرستان است. یعنی این آرزوها هستند که علت العلل خودکشی های کافرانه می باشند. آن که از آرزوهای خود پیروی کند همواره در مسیر خصومت و نفرت از خود قرار می گیرد و از خود مایوس و بیزار می گردد و تا سرحد خودکشی می رود. از خودکشی مخلصان از بی آرزویی و بی نیازی و صمدیت ذات است و خودکشی کافران از پر آرزویی و دریوزگی و رسوایی است. از طبق نص قرآن عملیات انتحاری در جنگ ها اگر از روی نفرت و عداوت از دشمن و از روی انتقام باشد عملی کافرانه و ملعون است و این حقیقت لطیف و بسیار دقیقی است و مربوط به نیت قلبی انسان است و از روی شعار و ایدئولوژی قابل استخراج نیست. پس قضاوت این امور را بایستی به خدا وانهاد. و اما خودکشی نوع سومی داریم که در عرصه معرفت نفس روی می نماید و این امر را جز اهلش درک نمی کند، مثل خودکشی صادق هدایت، وان گوگ، ارنست همینگوی و جک لندن و امثالهم. این خودکشی حاصل گذر از برزخ وجود در وادی خودشناسی می باشد که ارنست یونگر، فیلسوف و روانکاو شهیر آلمانی آن را عبور از خط می نامد و در واقع عبور از عرصه خلا بین حق و باطل و خیر و شر است. در حوزه ای که سالک معرفت از دوزخ و شر رو بتالت و عذابها رهیده، ولی هنوز به بهشت و حق و خیر وجود وارد نشده است. از جهل رهیده ولی هنوز به علم نرسیده است و دوران انتقالی است و برزخ دوره انتقالی بین بهشت و جهنم است و عرصه سرگردانی و انتظار است و عرصه بی زمانی کشنده است که جز بر اهل صبر و دین خالص و جز بر اهل ذکر قلبی خدا قابل تحمل نیست. نیچه آلمانی نیز در این برته تا سرحد جنون رفت. همه عارفان نیز این عرصه را تجربه و تایید کردند. این عرصه همان به زبان امروزه گذر نیهیلیسم روان است، عرصه‌ای که بتالت و بی اساس بودن همه ارزش‌های ظاهری جهان و حیات و بشریت آشکار می‌شود، ولی هنوز محک حقیقت باطنی به دست نیامده است و حقیقت اخروی و جاودانه‌ای بر سالک معلوم نشده است. کسانی که بدون ابزار مسلمی که همان دین و اصول فطری آن است می‌خواهند به وادی خودشناسی وارد شوند، در خطر این فاجعه می‌باشند و کسانی که بدون حجتی آشکار و امامی مبین سعی در خودشناسی دارند، از حوزه ذهن عمیق‌تر نمی‌توانند رفت و زن جز پوچی دنیا را به نمایش نمی‌گذارد و فقط در دل است که میزان حقیقت و نور معرفت عیان می‌گردد که بی دوست مخلص نمی‌توان به دل راه یافت و انواع خودکشی‌های مستقیم و غیر مستقیم عارض می‌شود که کمترین آن مخدرات است. خودکشی صادق هدایت و امثال او از موارد کمیاب و عبرت انگیز است. وی بزرگترین نعره درد خودشناسی در فرهنگ ماست و وجودش برکتی عظیم برای تشنگان معرفت بوده است. وی از صدیقین عصر خود بود و از معرفت علوی بی بهره ماند. خداوند این عملش را از رحمت مطلقش بر رضای خود قرار دهد.